آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. تیر ماه 95 گفتگوی ما را میشنوید از سالن استاد انتظامی، نمایش سزاریان و محمد رضا تکزاره طراح و کارگردان نمایش. محمد رضا عزیز، در تو از انتخاب نمایشنامه برام بگو.
نمایشنامه سال 92 بر اساس طرحی از آریان لطفعلیان نوشته شد که اون هم برگرفته از یک داستان کوتاه 50 کلمه‌ای بود که در مورد یک صندوق نامه بود. وقتی که آریان با من صحبت کرد گفتش که دوست داره که تبدیل به مونولوگ بشه. با هم همکاری رو شروع کردیم. سال 92 توی جشنواره مونولوگ که شرکت می‌کردیم این کار 5 تا جایزه برد. در واقع متن اولی و ایده اولیه برای لطفعلیان بود.
چقدر نگاه سزاریان به انسان متفاوت هستش در این نمایش؟ چقدر میخواد متفاوت نگاه کنه از یک زاویه دیگری نگاه کنه؟
خیلی، بسیار. اصلا از اسمش هم مشخصه. سزاریان به یک عملی گفته میشه که غیر طبیعیه. این آدم هم اسمش غیر طبیعیه، یعنی در واقع اسمی نداره، هم زندگیش غیر طبیعیه، هم به دنیا اومدنش غیر طبیعیه. این کار هم تمام المان‌های سزاریانیه، یعنی حتی استفاده از دکور، موسیقی، احساسات این آدم هم به نوعی سزاریانیه. در واقع نگاهی
حتی جملاتی که میگه به عنوان مونولوگ،
فلسفه این آدم، قالب و چارچوب اصلی این کار، یک آدمیه که توی دهه 60 به دنیا اومده و المان‌هایی که توی این کار استفاده میشه المان‌های دهه 60ه. تمام کارتون‌هایی که تو اون دوره پخش می‌شد و دنیای بچه‌های اون موقع رو می‌ساخت پر از در واقع کارتون‌هایی بود ایدئولوژیک. هر کدوم از شخصیت‌های کارتونی دنبال یک فلسفه‌ای بودن. این آدم هم توی اتاق زیر پله خودش، حالا من سعی می‌کنم کار طوری توضیح بدم که لو نره، ولی توی زیر پله‌ای که زندگی می‌کنه تمام اون المان‌ها رو گرفته بر خودش فلسفه درست کرده.
درسته؟
یعنی وقتی در مورد قدرت حرف می‌زنه در مورد یک شخصیت کارتونی داره صحبت می‌کنه. و همینطور شغلش، مهمتر از همه شغلش سزاریانیه و فکر میکنم خیلی متفاوته با اون چیزی که شما میگید. یعنی نگاهی که به انسان داره کاملا معکوسه، در واقع پارادوکسیکاله.
بسیار عالی. گفته بود که تو صحبتات که سال 92 این نمایش اجرا شده.
بله.
میخواستم ببینم که نسبت به سال 92 چه تغییراتی بر نمایش اعمال کردی، چه از نظر محتوایی چه از نظر ساختاری.
خیلی تغییر پیدا کرد. در واقع سال 92 ساختاری که توی این کار وجود داشت ساختار مثلث عشقی نبود. یک انسانی بود با دنیای درونی خودش و اتاق زیر پله خودش. ما جشنواره دانشجوی سال بعدش هم شرکت کردیم با این تفاوت که اونجا توی اتاق زیر پله خودش نبود. این سری کلن زیر و رو شد، یعنی تنها چیزی که از این کار باقی موند عنوان مونولوگ و اسم سزاریان و شخصیت یه آدمی که رسالتش کتک خوردنه.
و خود نویسنده که بازیگرم هسته.
بله.
چقدر متن رو کارگردانی کرده بوده؟
این کار متن، یعنی ادبیات داستانی بسیار قوی داشت. وقتی که بار اول نوشته شد، بار دومم و که آقای لطفعلیان بازنویسی کرد، بسیار ادبیات داستانی قوی داشت و ریزکاری‌های کار، دیالوگ‌های که حالا اگر خدا کنه ماندگار باشه یا رگه های طنز این کار که توی متن بعدها اضافه شد، در واقع کار گروهی بود، اتودهای تمرین بود که شکل داد، وگرنه متن آقای لطفعلیانه.
بسیار مامرز عزیز، نمایش در حال روایت فضای ذهنی درونی تک پرسوناژ خودش هستش.
بله.
و یک جورایی به صورت غیر مستقیم مخاطب رو با قضاوت درگیر میکنه.
دقیقاً.
از جایی که نویسنده و بازیگر یکسان هستن و یکی هستن.
بله.
چقدر این نگاه در موقع نگارش بی‌طرفانه بوده؟
ببینید، 3 سال از شکلگیری اولیه این اثر میگذره. خب اصلا اصولا نمیشه هیچ وقت ادعا کرد که نگاه بی‌طرفانه‌ای وجود داره. من میخوام بگم که این چیزی که شما گفتید برگرفته از وجود هر آدمیه، یعنی دغدغه آقای لطفعلیان بوده، بعد دغدغه من شده و این کار تو شکل گرفته. من فکر میکنم که اصلا چیزی بوده که از ما اومده و چیز بدی هم نیست.
برسیم به حالا در واقع زبان نمایش، که یک زبانی که هستش هم میتونیم یک نگاه ساده بهش بکنیم، یک نگاه پیچیده که داستان به شکل غیر خطی داره روایت میشه و در این حال داره از المان‌های دهه 60 و حالا کارتون‌های اون زمان هم در واقع متأثر میشه.
درست.
کدوم وجهش واسه خودت قراره که غالب باشه در روایت؟
داستان غیر خطی که وجود داره. ببینید عرض کردم خدمتون چارچوب و در واقع غالب این نمایش یک آدمیه که با اون فلسفه ها بزرگ شده، ولی بیس و جوهره این داستان و این نمایش این اتفاقیه که باعث شده این شغل رو انتخاب کنه، باعث شده این رسالت رو به قول خودش انتخاب
کنه. شغلش هم نمیخوای اشاره کنی؟
چرا شغلش رسالتش در واقع شغلی نیست که یعنی کتک بخوره که پول بگیره، رسالتش اینه که کتک بخوره با این عنوان که بقیه که کتکش بزنن قول بدن آروم شن،
تسکین بخش باشه،
دقیقاً مؤثر باشه. شغلی بوده که از کودکی که انجام میداده میداده موثره، به خاطر همین انتخابش کرد.
و حالا این شیوه روایت غیر خطی با توجه به جایگاه در مقام کارگردان فکر نمی کنی که ممکنه مخاطب رو در لحظاتی با سردرگمی مواجه کنه؟
تا اونجایی که من احساس، یعنی دوست دارم که اینطوری باشه که یه سری از معادلات و سوالها توی ذهنش پاسخ داده بشه، اما اصولا این شخصیتی که ما به عنوان سزاریانی میشناسیمش خودش معماست. یعنی من به عنوان کارگردان دنبال این نبودم که به تمام جوابهاشون برسن تماشاگر و سالن.
الزامی نمیدیدی؟
الزامی نمیدیدم، تنها یک رنگ و پو، یک دغدغه فکری، یک علامت سوال تو ذهنشون ایجاد میشد و از سالن برن بیرون برای من راضی کننده است.
محمد رضا عزیز، با توجه که حالا نمایش مونولوگ هستش میخواستم اینو بپرسم که شیوه روایت داستان باید به صورت در واقع تکگویی درونی باشه یا تکگویی مستقیم باشه؟ کدوم رو
توی این کار؟
بله.
خب سوال، همه سوالاتون خوبه، این یکی هم خوبه، یعنی شما دارید کم کم لایه های کار رو برمیدارید. ببینید این آدم داره در مورد درونیات خودش صحبت میکنه، فلسفه خودش در مورد زندگی داره صحبت میکنه، اما اتفاقی که توی صحنه میفته انگار یک دادگاه تشکیل داده، اونم به صورت کاملا اتفاقی. در واقع آدمیه که مردمی که تماشاگری که نشستن کارو ببینن رو به قضاوت میگیره، ولی توی دنیای خودشه. این آدم توی خیابون هم توی دنیای خودشه، اگر یه همچین آدمی وجود داشته باشه توی ذهنیات خودش زندگی میکنه.
این دنیای ذهنی کاراکتر نمایش چقدر حول خاطراتش میگذره و چقدر حول تخیلش؟ این مرزبندی ها رو چطور دیدی؟
ما آدم های زیادی تو زندگیمون دیدیم که اینها خاطراتشون و در واقع تخیلاتشون با دنیای واقعیشون قابل تفکیک نیست. ما حالا اینا رو به عنوان آدم‌های دیوانه روانپریش میشناسیم، ولی این آدم روانپریش نیست، دیوانه نیست، فلسفه خودشو داره. خیلی از آدم‌ها رو ما توی خیابون می‌بینیم که از کنارمون رد میشن، یک لحظه جلب توجه میکنن و ما نگاهشون میکنیم و میفهمیم که این آدم‌ها متفاوت زندگی رو نگاه میکنن، اما عین ما دارن توی این محیط توی این شرایط زندگی میکنن. این آدم هم همینطوره، یعنی که مرز خاصی بین خاطراتش، بین تخیلاتش، بین فلسفهش و دنیای واقعیش وجود نداره که بخوایم تفکیکش کنیم.
و عنصر تداعیگری برای تماشاگر در واقع چه رکنی میتونه داشته باشه؟ چقدرش رو میتونه تداعی کنه؟ یعنی باید تداعی کنه؟
ببینید این که
من یه لبخند
نه آخه به خاطر اینکه سوالتون اینجوری بود که وقتی این کار شکل گرفت، خب به هر حال هر کارگردانی، هر اثری که خلق میشه، هر گروهی که اثر رو خلق میکنه دنبال اینه که مخاطب‌های بیشتری رو به خودش جذب کنه. این کار خودش رفت به سمت یک کودکی که در دهه 60 متولد شده، به خاطر اینکه اکثر بچه‌های گروه هولوش همین دهه به دنیا اومدن و این ترس رو ما داشتیم که خب اگه یک مخاطبی خیلی قدیمی‌تر، پیرتر یا خیلی جوان‌تر اگه کارو بیاد، آیا با کار ارتباط برقرار می‌کنه؟ به نظر من اگرم نکنه اون حس و بو رو می‌گیره، به خاطر اون
فضای خودشو داره،
خواهد داشت. بله دقیقاً خواهد داشت.
اول صحبتات گفتی که یه جورای زندگانی خود آریان لطفعلیان بوده.
زندگانی آریان لطفعلیان، زندگی محمد رضا تگزاره، زندگی
یعنی میخوام بگم که از کجا اقتباس کرد. میخوام پردازه شخصیتشو برسیم بهش. اون پردازه شخصیت از کجا الهام گرفته شده؟
عرض کردم خدمتتون
چه چیزایی تو شکل‌گیریش موثر
بوده؟
شکل‌گیری شخصیت
دوران کودکی خودمون، در واقع دوران کودکی من، آریان، دستیار کارگردان، طراح لباس، تمام بچه‌هایی که میشینیم دور هم، مال هر دهه‌ای هم هستش، وقتی صحبت میشه اه فلان کارتون یادته، اه فلان چیزو یادته، اه فلان کفش رو یادته، یک سور نوستالژی باعث شده که این المان‌ها، این اتفاق‌ها شکل بگیره. خب وقتی من نگاه کردم دیدم که 4 تا بچه‌ها و دوستان دور هم جمع میشیم داریم در مورد نوستالژی حرف میزنیم، خب حتما قطعا همه این نوستالژی رو دارن. خب پس میتونم از این نوستالژی رو به عنوان یک نشانه استفاده کنم توی کارم، چرا نکنم؟
و سوال پایانی من در مورد میزانسر نمایش هستش.
بله.
مثلثی که
بله.
شکل گرفته بودش.
بله.
از این طرحت بگو.
خب همونطوری که
تا اونجایی بگو که داستان لو نره البته.
خواهش میکنم حتما. تا اونجایی که خودتون کارو دیدید، این کار تمام المان‌ها، طراحی لباسش، طراحی صحنه‌اش سزارینیه، یعنی پارادوکسیکاله. این آدم یک مثلث، اصلا ورودش به سالن نمایش غیر عادیه، غیر طبیعیه. در واقع این مثلثی که شکل میده اتفاقی شکل میگیره. هر چیزی که یعنی اون در واقع چوب لباسی یا اون وسیله ارتباطی که با خودش داره و اعصابش خرد میشه سمت یک گوشه پرتش میکنه، تمام اینها اتفاقیه. حالا ما میتونیم اسمشو بذاریم نشانه است یا هر چیزی، ولی عمدی درش وجود نداشته. اما از نگاه کارگردانی چرا؟ کاملا عمدی بوده. یعنی که ببینید، ما دوست داشتیم که یک نگاه جدید به مقوله مونولوگ داشته باشیم که صرفا فقط بازگویی یه سری اتفاقها نباشه،
قصه‌گویی نشه.
هرچند که این کار قصه‌گویی هم داره که امیدوارم که تماشاگر ازش لذت ببره، ولی یک تصویر، یک تبادل، یک کنش واکنشی بین همون آدم و اشیایی که توی صحنه وجود هستش وجود داشته باشه.
سوالات من در اینجا به پایان رسید. اگه ناگفتایی از نمایش و داستان نمایش باقی مانده از زبان محمد رضا تگزاره عزیز میشه؟
صحبتی باقی نمونده. من فقط میخوام تشکر کنم از تمام بچه‌های سزارینی که بدون ادعا توی کار من کمک کردن و من میدونم توی اکثر کارهای تئاتری که توی این کشور برگزار میشه هستن، بچه‌هایی که پولی نمیتونن بگیرن یا در واقع از شهرستان اومدن، خیلی به من کمک کردن. من میخوام اسم چند تاشون رو بگم که حداقل بتونم یک ادای دینی کرده باشم.
عاشقان تئاتر.
دقیقاً. ممنونم از حرفتون. دستیار کارگردان و طراح لباسم خانم ندا نوروزی، مدیر تبلیغاتم آقای امیر مالکی، روابط عمومی امید امیدپور، مدیر صحنه رضا چهرازی و دوستان دیگه‌ای که واقعا الان ذهنیت ندارم، ولی دوست دارم از تمام این بچهای سزارینی تشکر کنم.
سپاسگزارم. من برای محمد رضا تگزاره عزیز و تمام عاشقانی که دور و برش گرفتن تا این کار پیش بره، آرزو موفقیت می‌کنم. امیدوارم که در روزهای باقی مانده تا 30 تیر،
بله دقیقاً تا 30 تیر،
سالونی پرتر رو شاهد باشیم.
ممنونم. مرسی.
من آریو راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا می‌سپارم. بدرود.